صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های حضرت اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس. ای قادر مطلق و ای خدا یکتا که ناظر بر هستی ها و اعمال مایی، تو را که عادل و رحیم و بخشنده و مهربان هستی می ستاییم و ستایشت می کنیم و شکرت می کنیم که این روز را به ما عطا کرده ای تا از رحمت تو آگاه شده فیض و شادی و تسلی خاطر را از تو بیابیم. خدایا بعضی وقتا احساس می کنیم که حتی تو نیز ما را فراموش کردی و گاه این گونه می پنداریم که تو ای قادر مطلق توجهی به بندگانت نداری. ما را ببخش قدوس یکتا، ما را ببخش که این گونه فکر می کنیم. در عوض کمک کن تا بدانیم که تو خدای محبت و عادل و مهربان هستی و اگر ما طریق خودمون را مطابق خواست تو اصلاح کنیم، هرگز اینطور فکر نخواهیم کرد، بلکه حضورت را هر لحظه در کنار خود احساس خواهیم کرد، زیرا می دانیم که گناهان ماست که روی تو را از ما پوشانیده است. پس بر ما ترحم فرما و ما را ببخش ای خدای عادل تا دیگر خطا نکنیم. به گناهان خود اعتراف می کنیم و طلب بخشش و مغفرت می کنیم. این دعا را به نام و به شایستگی منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. در ادامه مطالعه کلام خدا از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب اشعیای نبی که 23 قسمت از تورات مقدس محسوب میشه بکشایید تا از فصل 14 موضوع و پیام این کتاب را که خداوند به اشعیای نبی عطا کرده است را مورد مطالعه قرار بدهیم. از فصل 13 الی 23 اشعیای نبی درباره 9 کشور نبوت از جانب خدا دارد و درباره آیندهشون پیشگویی میکنه و در حقیقت اعلام داوری می نماید. این کشورهای مجاور و یا همسایگان اطراف کشور بنی اسرائیل بودن. در فصل 13 درباره کشور بابل پیشگویی میکنه که چگونه به وسیله کشورهای هخامنشی یعنی فارس و ماد که متحد شده بودند تسخیر میشه و نابود میگردد و برای همیشه به ویرانی مبدل میگردد. و همان گونه که در تاریخ میخوانیم، حدود 150 سال پس از اینکه اشعیای نبی این چنین پیشگویی کرد که شهر بابل به ویرانی تبدیل میشه، کلام خدا میگوید که امپراتوری عظیم بختالنصر سقوط میکند و کوروش پادشاه این شاه محبوب هخامنشی موفق میشه شهر عظیم و مستحکم بابل رو تصاحب کنه و چند سال بعد نیز بابل به ویرانه تبدیل میشه. کتاب امروز جز خرابه های متروک چیزی دیگری از این شهر عظیم که حتی یکی از عجایب هفتگانه عالم یعنی باغ معلق در آن بود چیزی دیگری باقی نمانده است. اتفاقا مطابق گفته خدا و پیشگوی اشعیای نبی از آن زمان تا به امروز حتی اعراب چادرنشینی نیز در خرابه های این شهر عظیم چادر نمی زنند و زندگی نمی کنند. و دوستان عزیز، دلیل نابودی بابل این بود که خداوند تصمیم گرفت ثمره آنچی که می کردن، آنچی که در فکر داشتن رو به آنها بدهد، یعنی خدا اراده کرد آنها را داوری کند. اما پیشگوی اشعیا در این قسمت در مورد بابل به پایان میرسه و در فصل 14 درباره ایام شادی که بر اثر حکومت 1000 منجی بشریت به وجود می آید پیشگویی می کند. یعنی پیشگویی فصل 13 تمام و به کمال رسیده، ولی پیشگویی هایی که در فصل 14 هست مربوط به ایام بازگشت ثانوی عیسی مسیح می باشد که هنوز به انجام نرسیده و ما چشم انتظار به تحقق رسیدن آن می باشیم و می دانیم که به زودی به وقوع خواهد پیوست. و ما به این امر ایمان کامل داریم و بهترین دلیل ما اینه که اولا خدای دانا واقف بر امور چیز هستی هاست و این آیات را او عطا کرده، و در ثانی اگر پیشگویی های فصل 13 عملی شده است، درست بوده و تاریخ نیز شاهد آنه و ما میدونیم که به حقیقت پیوسته، آن وقت میتوانیم بپذیریم و ایمان و اطمینان کامل داشته باشیم که فصل 14 نیز عملی میشه. با بیان این مقدمه ازتون دعوت میکنم که ابتدا به 8 اول از فصل 14 گوش کنید و بعد تفسیری در مورد معنی آیات برزتون میرسونم. میفرماید: زیرا خداوند بر یعقوب ترحم نموده، اسرائیل را بار دیگر خواهد برگزید و ایشان را در زمینشون آرامی خواهد داد و قربا با ایشان ملحق شده با خاندان یعقوب ملصق خواهند گردید و قومها ایشان را برداشته به مکان خودشون خواهند آورد و خاندان اسرائیل ایشان را در زمین خداوند برای بندگی و کنیزی مملوک خود خواهند ساخت و اسیر کنندگان خود را اسیر کرده بر ستمکاران خیش حکمرانی خواهند نمود. و در روزی که خداوند تو را از الم و استرابت و بندگی سخت که بر تو می نهادند خلاصی می بخشد، واقع خواهد شد که این مثل را بر پادشاه بابل زده خواهی گفت: چگونه آن ستمکار تمام شد و آن جور پیش فانی گردید؟ این خداوند بود که عصای شریران و چوگان حاکمان را شکست. آنها قومها را به خشم با صدمه متوالی می زد و بر امتها به غضب با جفای بی حد حکمرانی می نمود. تمامی زمین اکنون آرام شده و ساکت گردیدند و به آواز بلند ترنم و ستایش می نمایند. حالا آیات را شنیدید و ما معنی آیات. اولین نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم اینه که این آیات مربوط به آینده هستند. زیرا در زمان حضرت اشعیا قوم یهود حتی هنوز به اسارت بابلی‌ها در نیامده بودند. اتفاقا اصلا خبری از حمله بابلی ها نبود، منتها اشعیای نبی در رویا شاهد به اسیر شدن هموطنان خود شده بود. در رویا مشاهده کرده بود که قوم خودش به عنوان اسیر و برده به بابل میرن و سرانجام توسط هخامنشی ها آزاد میشن و دوباره به مملکت خود میان، ولی میدید که مشکلات بسیار زیادی دارن. پس خدا در رویا در مورد آینده دور خبر می‌دهد و این پیشگویی می‌باشد، یعنی این آیات پیشگویی هستند. حالا در آیه اول خدا اعلام می‌کنه که ملت اسرائیل یک بار دیگه به وجود می‌آیند. همانطور که واقفید، پس از سقوط بابل قوم بنی اسرائیل هرگز به صورت یک ملت کامل در نیامدند، زیرا اسیران پراکنده به استثنای عده بسیار قلیلی به سرزمین موعود بازگشت ننمودند. بسیاری از مفسرین عقیده دارند که پیدایش کشور اسرائیل در سال 1948 میلادی انجام شدن این پیشگویی محسوب میشه، ولی ما با صراحت تمام نمیتوانیم این را بپذیریم، زیرا اگر این پیدایش مطابق این پیشگوییه که خدا آنان را دوباره دور هم جمع میکند، قوم بنی اسرائیل نمیبایستی این همه مشکلات را داشته باشند، چون برای بقای خود نیاز به روی آوردن به ملت‌های مختلف دارند، در حالی که بایستی فقط و فقط به خدا روی بیاورند. و امروز تنها چیزی که در اسرائیل نیست همون خداپرستی و خداترسیه. البته عده بسیار معدودی هنوز خدا را می‌پرستند، ولی این آیات اشاره به تمامی قوم می‌کنه و نه گروه قلیل. و شاید آیه دو این گفتار را تایید کنه که می‌گوید قربا یا قریبان با خاندان اسرائیل ملصق شده در صلح و آرامش خواهند بود، که همونطوری که می‌دانیم این آیه هنوز انجام نپذیرفته است. در آیه 3 می‌گوید که قوم از بندگی و الم و اضطراب سخت آزاد می‌شوند. همونطوری که می‌دانید در حال حاضر این چنین نیست، ولی زمانی خواهد رسید که دیگه دشمنی نخواهد بود و قوم بنی اسرائیل در سایه آسایش و رحمت خدا زندگی خواهند کرد. مقصود آیه 4 درک کردن و فهمیدن و دیدن قدرت خدا در زندگی خود می باشه. عرض کنم کشور بابل اگرچه برای یهودی ها ضرب المثل میشه بعدن که چگونه خدا این شهر عظیم را با خاک یکسان کرد، ولی در این حال سمبل و نمونه کشورهای شریر نیز می باشد. اشعیا می‌فرماید زمانی خواهد رسید که اسرائیلی‌ها شاهد نابودی کشورهایی که همیشه آنان را آزار می‌دادند می‌شوند و حتی بر آنان حکومت خواهند کرد. این قسمت نیز از پیشگویی اشعیا مسلماً هنوز عملی نگردیده است، بلکه مربوط به ایامی است که مصیبت عظیم به پایان رسیده و شیطان اسیر شده و سلطنت خداوندی در این عالم به مدت 1000 سال آغاز میشه و مردم از جمله تمام قوم بنی اسرائیل مسیح موعود را خواهند پذیرفت، او را خواهند دید و از او اطاعت خواهند کرد و او را خواهند پرستید و او پادشاه و سلطان آنان خواهد بود. در آیه 9 و 10 این مطلب را تایید میکنه، زیرا نشون میده که رئیس این جهان یا رؤسای این جهان که در شرارت کامل عمل مینمودند به آتش جهنم میافتند. میفرماید حاویه از برای تو متحرک است تا چون بیایی تو را استقبال نماید و مردگان یعنی جمیع بزرگان زمین را برای تو بیدار می سازد و جمیع پادشاهان و مانند امتهای دیگر از کرسیهایشون برداشته جمیع انها تو را خطاب کرده می گویند آیا تو نیز مثل ما ضعیف شده و مانند ما گردیده ای؟ جلال تو و صدا به بطلهای تو به حاویه فرود شده است. به زبان دیگر در این آیات آشکار می‌گردد که جلال و شوکت و قدرت و هستی انسان نابود میشه و همه از بین میره و آن وقت قوم بنی اسرائیل شاهد قدرت و جلال خدا خواهند بود. از آیه 12-18 درباره هیبت شیطان و اینکه چگونه این موجود تبدیل به اهریمن میشه و از جلال و شوکت آسمانی میافتد صحبت میکنه. دوستان عزیز، در مورد مقام شیطان و اینکه چگونه شیطان به وجود آمده است داستان ها و افسانه های زیادی است و در عقیده بعضی ها آنچنان داستان های خیالی است که آدم حیران میمونه که چگونه بشر موفق شده اینکه این داستان ها را پیدا کنه. ولی از شما دعوت میکنم که به کلام خدا گوش کنید و ببینید که اشعیا نبی در این مورد چه میگوید. آنچه که براتون میخونم در مورد اهریمن و یا شیطان می باشد. می گوید ای زهره دختر صبح، چگونه از آسمان افتاده ای؟ دقت کنید دوستان عزیز، ای زهره دختر صبح، چگونه از آسمان افتاده ای؟ ای که امتها را ذلیل می ساختی، چگونه به زمین افکنده شدی؟ و تو در دل خود می گفتی به آسمان صعود نموده کرسی خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت و بر کوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود. بالای بلندی های ابرها صعود کرده مثل حضرت اعلی خواهم شد، لکن اکنون به هاویه خواهی رفت، به اسفلهای حفره فرو خواهی شد و آنانی که تو را ببینن بر تو چشم دوخته و در تو تأمل خواهند نموده خواهند گفت آیا این آن مرد است که جهان را متزلزل و ممالک را مرتعش می ساخت، که ربع مسکون را ویران می نمود و شهرهایش را منهدم می ساخت و اسیران خود را به خانه هایشان رها نمی کرد؟ ای زهره دختر صبح، چگونه از آسمان افتادی؟ ای که امتها را ذلیل می ساختی، چگونه به زمین افکنده شدی؟ دوستان عزیز، این آیات همونطور که عرض کردم در مورد مقام اولیه اهریمن صحبت میکنه که چگونه روزی او صاحب جاه و جلال آسمانی داشت. خدا به او جاه و جلال آسمانی عظیمی عطا کرده بود، ولی به خاطر غرور، به خاطر یاغیگری بر علیه خدا اون رو از دست میده و همونطور که ملاحظه کردید از آسمان سقوط میکنه و در قهقرای ظلمت و آتش جهنم میافتد. در آیه اول میگوید ای زهره دختر صبح، چگونه از آسمان افتادی؟ ببینید این یک اصطلاحه و همچنین یک اسم دیگری است برای شیطان که الان از حضور خدا سقوط کرده. میفرماید ای شیطان، ببین که کی بودی و الان چه هستی. در کتاب حزقیاه فصل 28 آمده است که لوسیفر یا ابلیس بالاترین مخلوقاتی بود که خدا خلق کرده بود. او صاحب امتیاز بود، او صاحب اختیار بود، خدا به او اختیار میداد، ولی او به خداوند خیانت میکنه و از اراده خدا روی برگردانیده، از خدا اطاعت نمیکنه و طریق خود را بر طریق حق ترجیح میدهد و چون بر علیه خدا قیام میکنه و خود را خدا میخواند، از مقام آسمانی و روحانی خودش سقوط میکنه. و دوستان عزیز، من باید اخطار بدم، کلام خدا این اخطار رو میده که ما بایستی هوشیار باشیم، چون که شیطان بعضی وقتا خود را به صورت فرشته نور ظاهر میکنه تا بندگان خدا را فریب بده. او تمام خرد ریزای ما رو میشناسه، شخصیت ما رو میدونه، ضعف ها و عیب های ما رو میدونه، برای همین خیلی راحت میتونه ما رو فریب بده. چرا؟ چون زمانی از موجودات مقدس آسمانی بود، ولی حالا سقوط کرده. در انجیل لوقا فصل 10 آیه 18 عیسی مسیح میگوید که من شیطان را دیدم که چون برق از آسمان میافتد. و در آیات دیگر میخوانیم وقتی که لوسیفر که بعدها به ابلیس و شیطان مسما گردید بر علیه خدا قیام میکند، بیش از یک سوم از موجودات آسمانی و یا فرشتگان نیز از او پیروی میکنند و در نتیجه آنها از حضور خدا سقوط میکنند. و ای عزیزان، ارواح پلیدی که وجود دارند در حقیقت همین نیروهای روحانی هستند که همدست ابلیس بوده و با او در گناه سقوط کردند و حالا انسانها را فریب میدن. در این آیات میگوید ای که میخواستی خودت را خدا بخوانی، ای که عامل بدبختی و فقر و نابودی ملت ها هستی، ببین خودت چقدر ذلیل شدی، ببین که چه حالی افتادی. تو فکر میکردی که تمام مقام و قدرت آسمان را از آن خود خواهی کرد. این تو بودی که تو دل خودت گفتی من به جای خدا خواهم بود. ببینید دوستان عزیز، غروره. میگه در دل خودت گفتی من به جای خدا خواهم بود. تو بودی که خیال میکردی همه بندگان خدا در برابر تعظیم خواهند کرد. ولی حالا ببین چه بلایی به سرت آمده است. ببین که چقدر بدبخت شدی و چگونه گرفتار آتش جهنم شدی، آتشی که تا ابد شعله ور و می سوزد. و یا ببین که تو ای شیطان جایت کجاست. تو به اسفل حفره فرو خواهی رفت، تو به جهنم خواهی افتاد. حالا مردمی که نجات یافتن، وقتی که به سرنوشت تو نگاه می کنن، می گویند مگر این همان کسی نیست که با قدرت خود عامل خرابی و نابودی دنیا بود؟ ببین که خودش چگونه در شعله های آتش داره عذاب میکشه. خدا بر او داوری کرده و او اکنون ثمره اعمال بد خیش رو تا ابدالآباد خواهد دید. و دوستان عزیز، این آیات به ما نشون میده که این واقعه زمانی به وقوع میپیوندد که عیسی مسیح برای سلطنت به این جهان برای بار دوم برمیگردد. دوست عزیز، آنچه که باعث سقوط بالاترین مخلوق خدا یعنی لوسیفر گردید، همانا غرور و خودخواهی بود. آنچه که باعث سقوط بالاترین مخلوق خدا یعنی لوسیفر گردید، همانا غرور بود. منظورم از بالاترین مخلوق به استثنای انسان است، زیرا انسان از هر مخلوق دیگری برتر و بالاتره. کتاب مقدس به ما میگوید طمع ریشه هر بدی است. طمع و غرور و خودخواهی آدمی را از بالاترین مقام آسمانی به قهقرای ظلمت میکشاند. همونطور که در این آیات آشکاره که این طمع و غرور بود که لوسیفر این فرشته مقدس را مبدل به اهریمن نمود، از درگاه باری تعالی سقوط کرد و به زمین افتاد، و این غرور و عدم اطاعت بود که آدم و حوا را نیز از ملکوت خدا، از مشارکت با خدا جدا کرد. و دوست عزیز، امروز همین طمع و غرور و خودخواهی است که من و شما را نیز از خدا جدا کرده و جدا می سازد. وای بر ما اگر در چنین حالتی زندگی می کنیم. وای بر ما اگر غرور داریم، خودخواه هستیم و طمعکار هستیم. زیرا اگر اینها در ما باشد، بدانید که از خدا دور هستیم، جدا شدیم و رابطه با خدا نداریم. از آیه 18 الی 28 صحبت از نازل شدن خشم خدا بر شیطان و داوری کردن او میکنه و همچنین بر بابل که مفسرین آن را به بابل آینده تعبیر میکنن. و از آیه 28 الی 31 وحی درباره فلسطین به اشعیای نبی نازل میشود. میگوید ای جمیع فلسطین، شادی مکن از اینکه عصایی که تو را میزده شکسته شده است، زیرا که از ریشه مار افعی بیرون می آید و نتیجه او اژدهای آتشین پرنده خواهد بود، و ریشه تو را با قحطی خواهم کشت و باقی ماندگان تو مقتول خواهند شد. ای جمیع فلسطین، شادی مکنید از اینکه عصایی که تو را میزد شکسته شده است، زیرا که از ریشه مار افعی بیرون می آید و نتیجه او اژدهای آتشین پرنده خواهد بود، و ریشه تو را با قحطی خواهم کشت و باقی ماندگان تو مقتول خواهند شد. مقصود اینه که ای فلسطینیان، حالا که اسرائیل تقسیم شده و حتی به اسارت رفته و پراکنده شدن و شکست خوردن در جنگ، شما نبایستی از شکست خوردن آنان شادی بکنید، چون زمانی خواهد رسید که انتقام آنان را خدا از شما خواهد گرفت. زیرا این خداوند بود که کنعان را به آنها داد و این خداوند بود که صهیون را بنیاد نهاده است، و مسکینان قوم وی در خدا پناه خواهند برد. یا خدا شهر اورشلیم را بنا کرده و بنابراین خود خدا از آن حفاظت می کند. و اما فصل 15 وحی خدا درباره طایفه موآبیان است که تا انتهای فصل 16 ادامه دارد. موآبیان از نسل لوط برادرزاده حضرت ابراهیم هستند که در شرق رود اردن ساکن شده و برای خود کشوری درست کرده بودند. در طول تاریخ می‌خوانیم که آنان با فریب دادن مردان اسرائیل و تحریک کردن آنان به ازدواج با دختران بت‌پرست موآبی موفق می‌شوند که بسیاری از مردان اسرائیل را از یکتاپرستی به سوی بت‌پرستی بکشونند و حتی بت‌های خود را به وسیله دخترانی که به زنی اسرائیلی‌ها می‌دادند به شهر اورشلیم و شهرهای مختلف اسرائیل وارد کردند. و مردان اسرائیل هم به خاطر اینکه رضایت این زنان را به دست بیاورن و به اصطلاح دلشون رو خوش کنن، بدون هیچ سر و صدا اجازه میدادن که مخفیانه آنان در شهرهای اسرائیل به بت پرستی بپردازن، در حالی که میدانستن که خداوند امر کرده بود که سرزمین اسرائیل باید از هر نوع بت پاک و منزه باشد. موآب عامل سقوط ایمان بسیاری از اسرائیلی ها شده بود و بدین وسیله ریشه شرارت و از همه بدتر بت پرستی رو که خدا شدیداً نسبت به آن نفرت داشت در سرزمینی که می بایست مقدس باشه دوانیدند. حالا اشعیا در این آیات از جانب خدا الهام میگیره و خبر داوری خدا را به این قوم به سمعشون میرسونه. آیه 1 میگوید وحی درباره موآب، زیرا که در شبی آر موآب خراب و هلاک شده است، یا در یک شب آر موآب خراب و هلاک شده است، زیرا در شبی غیر موآب خراب و هلاک شده است. ببینید در این آیه دو بار درباره خرابی و هلاک شدن موآب و مردم آنجا صحبت میکنه. لغت در شبی اشاره به واقعه به طور ناگهانی میباشد. به زبان دیگر به طور ناگهان این شهر و مردمانش داوری و تنبیه میشه، بلایی به سرشون میاد. غیر نام قلعه‌ای بود که بر بالای بلندی در حدود 16 کیلومتری از دریای مرده یا نمک ساخته شده بودند و متعلق به این طایفه موآبیان بود. این قلعه نیز به ناگهان خراب میشه. در آیه 2 و 3 میگوید به بتکده و دیبون و به مکانهای بلند به جهت گریستن برآمدند. موآب برای بتونو و میدیا ولوله میکند، بر سر هر یکی از ایشان گری است و ریشهای همه تراشیده شده است. در کوچه های خود کمر خود را به پلاس میبندند و بر پشت بام ها و در چارسوهای خود هر کس ولوله مینماید و عشق میریزد. ببینید، این مکان ها و بتکده ها بود که در زمان اشعیای نبی متعلق به موآبیان بوده. خدا با قدرت خودش همه رو نابود میکنه و بعد این مردان میان، افراد موآب میان، مو سرشون رو میتراشن، ریششون رو میتراشن و به حال زار خدایانشون یا بت‌هاشون گریه و زاری میکنن. در آیات بعد خود خدا به حال آنان تأثیر میخوره که چقدر بلا خواهند کشید، زیرا آنچه که نصیبشون میشده در واقع ثمره گناهانشون بوده که انجام دادن. میگوید دل من به جهت موآب فریاد برمی آورد، زیرا که ایشان بر فراز لوچیت با گریه می آیند. علف خشکیده و گیاه تلف شده و هیچ چیز سبز باقی نمانده است. بنابراین دولتی را که تحصیل کردند و اندوخته خود را بر وادی بیت ها می برند، چون که آبهای دیمون از خون پر شده، زان رو که بر دیمون بلای زیادی خواهم آورد. یعنی شریران بر فراریان موآب خواهم نهاد، یعنی آنقدر کشته میشه که جوی خون راه میفتد. ببینید دوستان عزیز، این خدا نیست که جوی خون به راه میاندازد، هاشا، بلکه خدا اجازه میدهد که آنان ثمره اعمال خود را بچشن. داوری خدا به معنی ظلم خدا نیست، بلکه به معنی اجرای عدالته. و حالا قوم موآب داوری میشن و ثمره اعمالشون، شرارتهاشون، بت پرستیشون همون مرگ بود. چرا؟ زیرا مزد گناه موت است. بله دوستان عزیز، کلام خداوند به ما نشون میده که خدای متعال به اعمالی که ما انجام میدیم، افکاری که در سر داریم توجه خاصی داره و بایستی یک روزی در برابر خدا بیستیم و پاسخ آنچه را که کاشتیم یا آنچه را که کرده ایم به خداوند بدهیم، زیرا هرچه را بکاریم همان را درو خواهیم کرد. گندم ز گندم روید جو ز جو. اگر شما اعمال نیکو انجام بدهید، مطمئن باشی که برکت را از خدا خواهید یافت، ولی اگر اعمال زشت انجام بدهید، انتظار برکت را از خدا یکتا نداشته باشید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدا یکتا میسپارم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.